بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدای مجله امشب امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، گزارش‌های اولی از انتخابات پارلمان فرانسه حاکی از آن است که حزب نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری در دوره اول انتخابات از رقبای خود پیشی گرفته است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از آمادگی روسیه برای مذاکره در مورد دفاع در برابر احتمال حمله موشکی از جانب ایران و کره شمالی استقبال می‌کند. تونی استو سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه گفت استقرار سپر دفاعی موشکی برای مدتی انجام خواهد شد. ایالات متحده قصد دارد به منظور مقابله با خطر احتمالی حمله موشکی از جانب ایران و کره شمالی سپر دفاعی ضد موشکی را در لهستان و جمهوری چک مستقر کند. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه روز یکشنبه در دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود گفت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندیست ها در یک سال اتفاق افتاده و این دو انقلاب دوقلو هستند و هدفهای مشترکی دارند. همچنین آقای اورتگا با آیت الله علی خامنه ای نیز دیدار کرد. خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از وزیر کشور از وی خواست حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران را امضا کند. آقای دانشجو گفت هر عقل سلیمی می‌داند که داشتن مسئولیت شهرداری تهران بدون در اختیار داشتن حکم قانونی به زیان شهر است. آقای قالیباف یک ماه پیش با 12 رأی مثبت و 3 رأی ممتنع اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار برگزیده شد، اما به رغم پایان رسیدن مهلت قانونی وزارت کشور، مصطفی پور محمدی وزیر کشور از امضای حکم سر باز زده است. درگیری‌های شبه نظامیان اسلام‌گرا و نیروهای ارتش لبنان در روز شنبه 17 نفر کشته شدند. ارتش لبنان اردوگاه نهرالبارد در شمال کشور را به محاصره خود درآورده و قصد ورود به این اردوگاه را دارد، اما با مقاومت شبه نظامیان فتح الاسلام در این اردوگاه مواجه شده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد حملات هوایی به غزه تا زمانی که فلسطینیان به سوی اسرائیل راکت پرتاب کنند و عملیات تروریستی انجام دهند ادامه دارد. و شمشیری که ناپلئون بناپارت در نبرد مارانگندگو از آن استفاده کرده بود روز یکشنبه مبلغ 6,450,000 دلار در مزایده فروخته شد. شرکت برگزارکننده مزایده گفت قیمت اعلام شده برای شمشیر یک رکورد جهانی برای وسایل ناپلئون و همچنین برای یک سلاح به حساب می آید.
با تشکر از امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. تعطیلی شرکت بریتانیایی که قصد فروش اورانیوم به ایران را داشته. سفر دو روزه دانیل اورتگا به ایران. حکم جنجال برانگیز دادگاه عالی مصر در مورد استفاده از نقاب. و گزارش های دیگر. جوزف لیبرمن سناتور مستقل آمریکایی روز یکشنبه در برنامه تلویزیون شبکه CBS گفت ایالات متحده باید آماده حمله نظامی به ایران باشد. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش مهتاب فرید می‌شنویم.
جوزف لیبرمن سناتور مستقل ارشد آمریکایی از ایالت کنیدیکت با لحن تندی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS برنامه فیس دی نیشن روز یکشنبه گفت من فکر می‌کنم ما باید آماده حمله نظامی علیه ایران باشیم تا آنها را از کشتن سربازهای آمریکایی باز داریم. آقای لیبرمن: منظور من از این حمله یک حمله به مرز ایران است، محلی که ما شواهد خوبی داریم که آنها در این منطقه افرادی را آموزش می‌دهند و بعد از آموزش این افراد به عراق باز می‌گردند و سربازان ما را می‌کشند. سناتور لیبرمن هفته گذشته در کنفرانس امنیتی در شهر پراگ سخنرانی کرد. آقای لیبرمن گفت مردم ایران همان خواسته ای را دارند که ما همگی داریم، یک زندگی بهتر و آزادتر برای بچه هایشان، و اگر ما بتوانیم با آنها قدرت را بدهیم که بر دولتشان تأثیر بگذارند، صلح بین مردم ما و آنها ایجاد خواهد شد. then there'll be peace between our peoples. سناتور لیبرمن در انتخابات میان دوره‌ای در مراحل اولیه به خاطر نظراتش برای حمایت از جنگ شکست خورد، اما بعد او خود را به عنوان کاندیدای مستقل اعلام کرد و در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر گذشته پیروز شد. سناتور لیبرمن گفت: من مخالف صحبت با جمهوری اسلامی نیستم، اما اضافه کرد: اگر ما با دولت ایران به گفتگو می‌نشینیم، باید با آنها بگوییم که دیگر به عراقی‌ها اسلحه ندهند و آنها را برای کشتن سربازهای آمریکایی آموزش ندهند. در گذشته نیز سناتور لیبرمن اعلام کرده بود که گزینه نظامی باید آخرین واکنش به برنامه اتمی ایران باشد.
مهتاب فرید نگاهی داشت به اظهارات سناتور لیبرمن در برنامه تلویزیونی فیس د نیشن در برنامه شبکه سی بی اس آمریکا. نشریه ابزرور در شماره روز یکشنبه خود نوشته است یک شرکت بریتانیایی که ظاهراً قصد داشته اورانیوم با غلظت مورد استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای را در بازار سیاه به ایران بفروشد تعطیل شده است. مریم احمدی جزئیات بیشتر را بر اساس گزارش آسوشیتد پرس در این زمینه به آگاهی ما می‌رساند.
نشریه ابزرور چاپ لندن نوشته است تحقیقات 20 ماهه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و اداره گمرک بریتانیا منجر به شناسایی گروهی از بریتانیایی‌ها شده که ظاهراً مقادیر اورانیوم را که برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار می‌رود از بازار سیاه روسیه خریده و می‌خواستند از طریق سودان به ایران بفرستند. این طرح در اوایل سال 2006 و قبل از اینکه مواد هسته‌ای به مقصد نهایی برسد برملا شده است. در این رابطه یک نفر به تلاش برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی متهم شده و چند نفر دیگر که گفته می شود با گروه های اسلامی تروریستی در خارج از بریتانیا ارتباط دارند زیر نظر هستند. ابزرور به نقل از یک سخنگوی اداره گمرک بریتانیا نوشته است تحقیقات ادامه دارد. راجر بری عضو پارلمان بریتانیا و رئیس کمیته نظارت بر صادرات تسلیحاتی گفته است در این زمینه خواستار اطلاعات بیشتر از سازمان های دولتی خواهد شد. ابزرور نوشته است به دلایل حقوقی نمیتواند نام شرکت را بنویسد و وزارت خارجه بریتانیا هم گفته است هرگز درباره مسائل امنیتی و اطلاعاتی اظهار نظر نمیکند. هفته گذشته کشورهای عضو گروه 8 به ایران هشدار دادند که در صورت ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه علیه ایران صادر کرده است. ایران به این هشدارها بی‌اعتنایی می‌کند و می‌گوید هدف برنامه‌های هسته‌ای‌اش استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی‌های جدید است. اما ایالات متحده و شماری از متحدانش می‌گویند هدف ایران ساخت سلاح هسته‌ای است.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. در حالی که برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند تا پیشنهاد جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در جمهوری آذربایجان را با هدف نشان دادن بهانه‌جویی‌های غرب در برابر مسکو معرفی کنند، یک روزنامه چاپ تهران از آقای پوتین خواست تا در فهرست اطرافیانش تجدید نظر کند. 18 خرداد ماه و در جریان اجلاس سران گروه G8 در آلمان، رئیس روسیه از آمریکا خواست تا برای مقابله با تحرکات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی علیه اروپا به جای استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک از سیستم راداری موسوم به قبله در جمهوری آذربایجان که تا سال 2012 در اجاره مسکو است استفاده کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
مفسر بخش خبری صدای جمهوری اسلامی با اشاره به پیشنهاد جدید ولادیمیر پوتین به آمریکا برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری آذربایجان مدعی شد.
از جنبه بین المللی هست پوتین از چنین پیشنهادی این هستش که روشن بکنه که مقاصد اصلی واشنگتن از استقرار چنین سیستم های دفاع ضد موشکی ایران و کره شمالی و یا چین نیست، بلکه هدف اصلی مسکو هستش. بنابراین روسیه تلاش میکنه که در چنین شرایطی از جنبه بین‌المللی تحرکات دیپلماتیک خودش داشته باشه تا جهان رو متوجه این مسئله بکنه که استقرار چنین سیستمی بهانه‌جویی‌های غرب هست و نه در واقع جنبه واقعی و استراتژیک داره و هدف اون زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و در نهایت محاصره کردن روسیه در مرزهای داخلی خودش هست.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله 20 خرداد ماه خود با بی‌شرمانه خواندن پیشنهاد آقای پوتین به واشنگتن نوشت: در حاشیه اجلاس سران گروه G8 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهادی را به واشنگتن ارائه کرد که موضعی کاملا خصمانه علیه ایران را به نمایش می‌گذارد و تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست. این پیشنهاد حقیرانه نشان می‌دهد که حتی رأس هرم رهبری کرملین هم شناخت کامل و دقیقی از دشمنان مشترک ملت‌های منطقه ندارد. گویا آقای پوتین مجبور است در فهرست اطرافیانش تجدید نظر کند و به دنبال عناصری باشد که نقش نفوذی دشمن را بازی می‌کنند و راهکارهای خصمانه و برجام را به او توصیه می‌نمایند. آرش ایرانی، تهران.
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه صبح روز یکشنبه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. آقای اورتگا در این سفر با مسئولان ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، وزیر امور خارجه و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته تحلیلگران، تهران به دنبال تحکیم روابط خود با چپگرایان منتقد سیاست‌های کاخ سفید در منطقه آمریکای لاتین است و سفر رئیس جمهوری نیکاراگوئه به ایران نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه صبح امروز یکشنبه در آغاز ورود خود به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مورد استقبال رسمی قرار گرفت که به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی نشان دهنده روابط گرم میان ایران و نیکاراگوئه است. محمود احمدی نژاد در ماه ژانویه 2007 دی ماه گذشته کمی پیش از سوگند یاد کردن دانیل اورتگا در مقام ریاست جمهوری نیکاراگوئه به ماناگوا پایتخت این کشور سفر کرد و همان زمان این دو رئیس جمهور از احیای روابط کامل دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌های خود در تهران و ماناگوا خبر دادند. محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت: ما برای جهانی مبتنی بر صلح و عدالت با یکدیگر همکاری می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه نیز با اشاره به لزوم وحدت کشورهای آمریکای لاتین در شرایط امروز که به گفته او زمینه برای ایجاد چنین وحدتی فراهم شده است گفت: وضعیت امروز اجازه می‌دهد تا بتوانیم شرایط نوینی را در جهان پایه‌گذاری کنیم و امیدواریم بتوانیم نظم کنونی جهان را تغییر دهیم و نظم جدیدی بر آن حاکم کنیم. دانیل اورتگا در سخنان صبح امروز یکشنبه خود در تهران گفت: من برای تحکیم روابط با ایران در اینجا هستم. به گفته خبرگزاری‌های بین‌المللی و تحلیلگران، جمهوری اسلامی ایران که بر سر پرونده بحث‌انگیز هسته‌ای خود با انتقاد شدید کشورهای غربی روبروست، به دنبال جلب حمایت و تحکیم روابط خود با شماری از منتقدان چپگرای ایالات متحده است که اغلب در سال‌های اخیر در آمریکای لاتین پا گرفتند. به خصوص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از میان کشورهای آمریکای لاتین روابط محکمی را با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا ایجاد کرده است، به طوری که پیشتر او را برادر ایدئولوژیک خود خواند. خوزه برچنر عضو سابق کنگره بولیوی و سفیر این کشور در دهه 1980 و از بنیانگذاران حزب راستگرای اکشن دموکراتیکا ناسیونالیستا در این کشور است. او سابقا رئیس کمیته مسائل خارجی مجلس نمایندگان بولیوی نیز بوده است. آقای برچنر در گفتگو با رادیو فردا به پا گرفتن مشکل تروریسم اسلامی در آمریکای لاتین اشاره می‌کند و می‌گوید هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نقطه آغاز این تروریسم اسلامی است. او در سخنان خود به حمله تروریستی که چند سال پیش به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان آمیا در بوینوس آیرس آرژانتین اتفاق افتاد اشاره می‌کند و انگشت اتهام خود را مستقیما به سوی ایران نشانه می‌رود. خوزه برچنر می‌گوید:
امروز محمود احمدی نژاد هوگو چاوز را برادر خود می‌داند. امروز اولین سفیر ایران در تاریخ بولیوی همه جا در کنار رئیس جمهور بولیوی دیده می‌شود. از کشورهای دیگری که امروز در عرصه سیاسی بولیوی حاضر شدند، کشور لیبی است. معمر قذافی، رهبر لیبی، کتاب خود که آن را مبنای قانون اساسی جدید آن کشور می‌خواند، به بولیوی فرستاده است. همچنین امروزه در بولیوی شاهد حضور ماموران اهل لیبی، اهل ایران و دیگر شهروندان خاورمیانه هستیم که دقیقاً نمی‌دانیم اهل کجا هستند. در این باره شکی نیست که اسلحه وارد بولیوی می‌شود. و احتمال جنگ داخلی بسیار بسیار بالاست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیمه ماه بهمن 1385 به آمریکای لاتین سفر کرد و از کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور دیدن کرد و در این دیدارها این تفاهم‌نامه همکاری و قرارداد میان طرفین امضا شد که از جمله میتوان به همکاری‌های نفتی میان شرکت نفت ونزوئلا و پتروپارس ایران اشاره کرد. به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران آمریکای لاتین، این منطقه طی تقریباً 3 دهه که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، همواره از اولویت‌های سیاست خارجی ایران بوده و یکی از دلایل آن حضور ونزوئلا در اوپک و نیاز به همسویی در تصمیم‌گیری‌ها درباره بازار نفت است. از سویی به گفته تحلیلگران در سال‌های اخیر، وجهه ایدئولوژیک روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین بیشتر شده که دلیلش همسویی این کشورها در ضدیت با آمریکا است. ونزوئلا حمایت همه جانبه و نامحدود خود را از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. خوزه برچنر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که هفته گذشته در کنفرانس بین‌المللی امنیت و دموکراسی در پراگ، پایتخت جمهوری چک شرکت کرده بود، در این باره در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
ایران و شاوز آر کامپلیتلی توگیدر. دیر ایز نو کوشن اباوت دات. اس آی سد، ابسولوتلی.
ایران و شاوز کاملاً متحد یکدیگرند و درباره آن شکی نیست. دلیلش هم اتحاد آنها در مقابل آمریکاست. اینجا با یک تهدید بسیار مهم مواجه هستیم. اگر ایران سلاح‌های سنگین خود را در اختیار چاوز قرار دهد و یا هوگو چاوز چنین سلاح‌های سنگینی را از ایران بخرد، اگر موشک‌های با برد متوسط در خاک ونزوئلا مستقر شوند، تهدید بزرگی علیه ایالات متحده است. همه می‌دانند که هوگو چاوز آدم عادی نیست. احمدی نژاد هم همینطور. یعنی دو آدم غیر عادی با یکدیگرند و فکر می‌کنند صاحبان جهانند. به خصوص هوگو چاوز که 2/3 از تولیدات ملی ونزوئلا را در خارج از این کشور صرف جلب حمایت کشورهای دیگر می‌کند و تنها 1/3 از درآمدهای ونزوئلا در خود ونزوئلا صرف می‌شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در جریان سفر دانیل اورتگا به تهران علاوه بر همکاری‌های دو جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو خواهد شد. دانیل اورتگا اواخر سال 2006 پس از 28 سال بار دیگر به قدرت رسید. آن زمان ایالات متحده آمریکا هشدار داد در صورت پیروزی اورتگا این کشور از کمک‌های مالی آمریکا محروم خواهد شد. دانیل اورتگا رهبر مارکسیست جنبش ساندینیست هاست که در سال 1979 همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران در نیکاراگوئه به قدرت رسید.
گزارش مریم منظوری رو میشنیدید در مورد تحکیم روابط ایران با چپگرایان منطقه آمریکای لاتین.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاه عالی اداری در مصر با صدور حکمی جنجال برانگیز اعلام کرد هیچ کس در ادارات و مراکز آموزشی حق ندارد زنان و دختران را از پوشیدن نقاب باز دارد. در سالهای اخیر موارد بسیاری از استفاده از نقاب برای تقلب در دانشگاه‌های مصر گزارش شده بود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی اداری در مصر پوشیدن نقاب برای زنان را از نظر اسلامی مباح دانست و اعلام کرد در این حال هیچ مرجعی در مصر نمیتواند زنان را از پوشیدن نقاب منع کند. بر اساس این حکم پوشیدن نقاب یک امر شخصی است که کسی نمیتواند زنی را از آن باز دارد. از حدود 5 سال پیش مسئله نقاب زنان در مصر جنجال‌های بزرگی آفریده است. با حکم دادگاه عالی اداری در مصر، دستور رئیس دانشگاه آمریکایی در قاهره نیز لغو گردید. به دستور وی دختران و زنان دانشجو حق نداشتند با نقاب وارد این دانشگاه شوند. در این چارچوب حدود 5 سال پیش از ورود دانشجویی به نام ایمن زینی به این دانشگاه جلوگیری شد. ایمن زینی که اکنون در عربستان است در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه صدور حکم دادگاه عالی اداری در مصر را پیروزی بسیار بزرگی برای اسلام خواند. آنگونه که مسئولان دانشگاه بزرگ قاهره و دانشگاه هلوان در جنوب قاهره گزارش دادند، در چند سال اخیر بارها کشف شد که دانشجویانی با پوشیدن نقاب به جای دانشجویان دیگر در امتحانات شرکت کردند. خبرگزاری خاورمیانه مورد دیگری را یادآوری می‌کند که هرچند در سال 2002 روی داد، اما بسیاری از مردم مصر هنوز آن را به یاد دارند. این ماجرا از آنجا آغاز شد که یک زن مصری نسبتاً ثروتمند در قاهره در یکی از بازگشت‌هایش از مسجد به خانه، زن نقاب پوشی را با خود به خانه آورد. او به همسر خود این زن را زنی بی‌پناه اما پاکدامن و با ایمان معرفی کرد که بی خانمان است و در مسجد می‌خوابد. مرد با خوشرویی پذیرفت که زن بی‌پناه به عنوان همدم و معاشر با همسرش با آنها زندگی کند. پس از یک سال مرد در می‌یابد که زن با نقاب زن نیست، مرد است و معشوق همسر او. این رویداد ماها در مصر بر سر زبانها بود. در حکم دادگاه عالی اداری مصر گفته شده است که برای شناسایی زنان و دختران با نقاب در موارد لازم می توان از آنان خواست نقاب خود را بالا بزنند، در صورتی که بینندگی چهره آنان زن باشد.
گزارش فریده رهبر را شنیدید در رابطه با استفاده از نقاب توسط زنان مصری. اما زنان در ترکیه بیش از هر زمان در تظاهرات به منظور حفظ دولت سکولار در این کشور شرکت می‌کنند. طرفداران جدایی دین از سیاست در ترکیه نگرانند که با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در این کشور از سوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، قانون شریعت در این کشور حکم فرما شود. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
زنان در ترکیه بیش از هر زمان دیگری با برگزاری تظاهرات دارند وضعیت سکولار در این کشور را حفظ کنند. اکثر تظاهر کنندگان در راهپیمایی‌های اخیر در شهرهای مختلف ترکیه در مخالفت با حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه را زنان تشکیل می‌دادند. تظاهرات اخیر در ترکیه از بیم آن انجام شد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت کرسی‌ها را کسب کند. طرفداران سکولاریسم در ترکیه نگران این مسئله بودند که در صورت کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان از سوی حزب عدالت و توسعه، این حزب چه اقدام‌هایی انجام خواهد داد. نیلوفر چلک، یک خانم 42 ساله، با اشاره به دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید: من با آنها اطمینان ندارم. آنها میخواهند ترکیه را نیز به کشوری مانند ایران تبدیل کنند. او میگوید: در این صورت ما نمیتوانیم آنطور که میخواهیم لباس بپوشیم. نیلوفر چلک میگوید: تاکنون هیچگاه در عمرش در تظاهرات شرکت نکرده بود و نخستین بار در تظاهراتی که با حضور 1 میلیون نفر از سوی طرفداران جدایی دین از سیاست در ترکیه در ماه آوریل برگزار شد شرکت کرد. او میگوید برنامه تعطیلات خود را کنسل کرده است تا بتواند در انتخابات سراسری ترکیه در 22 ماه ژوئیه شرکت کند. حق کامل برای رأی دادن به زنان در ترکیه در زمان حکومت مصطفی کمال آتاتورک در سال 1934 اعطا شد و در سال 1935 4.6% از نمایندگان پارلمان ترکیه را زنان تشکیل می‌دادند. در حال حاضر 4.4% از نمایندگان مجلس ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند. فعالان امور زنان در ترکیه ابراز امیدواری کردند که در انتخابات امسال تعداد زنانی که برای نمایندگی انتخاب می‌شوند به میزان زیادی افزایش پیدا کند. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بر این مسئله تاکید می‌کند که به هیچ وجه قصد ادغام مذهب در سیاست را ندارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که همسر و دخترش محجبه هستند میگوید به جدایی دین از مذهب متحد است، اما وی میگوید زنان مذهبی باید دارای آزادی بیشتری باشند، از جمله بتوانند در دفاتر عمومی و دانشگاه‌ها در ترکیه روسری به سر کنند. سکولارها در ترکیه در واکنش به این سخنان میگویند دادن چنین اجازه ممکن است به برقراری قانون شریعت در ترکیه منجر شود.
لیلی صدر نگاهی داشت به تلاش زنان ترکیه برای حفظ دولت عرفی در این کشور.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
تا طراح دانمارکی کاریکاتورهای پیامبر اسلام که سال گذشته تظاهرات گسترده‌ای را در کشورهای مسلمان به دنبال آورد، برای شرکت در نشست سالانه کاریکاتوریست‌های اسکاندیناوی به نروژ رفته است. حضور این کاریکاتوریست در نروژ بار دیگر بحث آزادی بیان را در رسانه‌های این کشور مطرح کرد. عباس شکری خبرنگار رادیو فردا در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
شامگاه روز شنبه 9 ژوئن برابر با 19 خرداد شبکه تلویزیون NRK نروژ در گزارشی اعلام کرد. طراحان کاریکاتور روزنامه ها به خاطر هراس و ترس از جان مجبور به خودسانسوری شدند. این گزارش به دنبال ورود کاریکاتوریست دانمارکی به نروژ برای شرکت در جلسه سالانه کاریکاتوریست های اسکاندیناوی رخ داد که فوریه سال 2006 کاریکاتور پیغمبر اسلام را طراحی کرده بود. این کاریکاتوریست در گفتگو با تلویزیون دولتی نروژ ضمن انتقاد به ناشکیبایی عده‌ای که نتوانستند حد فاصل هنر ادبیات را با دین تشخیص دهند گفت: من دیگر حراس ندارم و تلاش میکنم که در آثارم خودسانسوری نکنم، حتی اگر مجبور باشم مدام در خفا زندگی کنم. در پاسخ این پرسش که آیا معذرت خواهی روزنامه جیلاند پوستن و نخست وزیر دانمارک به خواست شما بوده است، گفت: روزنامه جیلاند پوستن برای ادامه حیات خود در مقاطع خاصی بدون اینکه نظر من یا دیگران را بخواهد اقدام به عمل میکند و نخست وزیر دانمارک هم حتما صلاح دید و منافع ملی ما را مد نظر داشته است که معذرت خواهی کرد، وگرنه هم روزنامه و هم دولت دانمارک به حق آزادی بیان و مطبوعات همچنان پافشاری می کنند. مدیر اجرایی نشست امسال طراحان کاریکاتور روزنامه های اروپای شمالی آقای مورتن کریستیانسن هم به تلویزیون دولتی نروژ گفت: در هر حال برای گریز از مرگ و زندگی در چهار دیواری تحت محافظت پلیس، کاریکاتوریست ها آنگاه که به اسلام میرسند دچار خودسانسوری میشوند و این یعنی نابرابری دینی در ذهن هنرمند، چرا که من در مورد مسیح هر وقت خواستم طراحی کردم و فقط با مقالات اعتراضی روبرو شدم و نه با تهدیدهای مرگ. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی ساعت که فریورز قریب با آگاهی ما میرساند.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم سباباتی تهران را شکست داد. در این مسابقه که عصر یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی سبا در رباط کریم تهران برگزار شد، زردپوشان دیار نصف جهان با تکل دقیقه 60 هادی عقیلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، میزبان خود را شکست دادند. بدین ترتیب سپاهان با این پیروزی با ارزش در زمین حریف، نصف راه قهرمانی جام حذفی را طی کرد. دیدار برگشت تیم‌های سپاهان و سبا روز شنبه آینده 26 خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. در مرحله حذفی مسابقات پلی‌آف فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های فولاد خوزستان و راه‌آهن تهران بر حریفان خود پیروز شدند. در این دو مسابقه که همزمان با دیدار رفت فینال جام حذفی در شهرهای اهواز و تهران برگزار شد، تیم فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز با 1 گل میهمانش تراکتورسازی تبریز را مغلوب کرد و تیم راهن در ورزشگاه خانگیش در شهرک اکباتان تهران با 2 گل از سد تیم شهرداری بندرعباس گذشت. دیدارهای دور برگشت مرحله پلی‌آف روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. دو تیم پیروز در این مرحله طی 2 بازی رفت و برگشت به مسافه یکدیگر می‌روند و تیم برنده به عنوان 18مین تیم جواز صعود به لیگ برتر فوتبال ایران را دریافت خواهد کرد. و رافائل نادال اسپانیایی برای 3 سال پی در پی فاتح رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه شد. در دیدار فینال مسابقات تنیس آزاد فرانسه که غروب یکشنبه در شهر پاریس برگزار شد، جدال 2 تنیسور اول و دوم جهان یعنی روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا با نتیجه 3-1 به سود سید شماره 2 یعنی نادال به پایان رسید. در این دیدار که 190 دقیقه به طول انجامید، تنیسباز 20 ساله اسپانیایی فقط در ست دوم با نتیجه 4-6 به فدرر باخت اما ست‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 6-3، 6-3 و 6-4 به سود خود خاتمه داد. وی در سال‌های 2005 و 2006 نیز جام نقره‌ای مسابقات رولان گاروس فرانسه را بالای سر برده بود. رافائل نادال علاوه بر جام قهرمانی، مبلغ 1,000,000 یورو جایزه نقدی این تورنمنت را هم دریافت کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس radiofarda.com نیز میتوانید بشنوید. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.